متولد سال 1326 روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه در سن 75 سالگی به دلیل ایست قلبی چشم از جهان فرو بست.
گزارشی بود از کیانوش فرید در مورد زنده یاد شهلا ناظریان، صدا پیشه و گوینده پیش کسوت. و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب که در تماسی تلفنی همراه ماست. آقای غریب، در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا سه‌شنبه شب دو نماینده ایران، سپاهان و فولاد، بازی داشتند. از مسابقه سپاهان با الدوحیل قطر شروع کنیم که دقایقی پیش به پایان رسید.
بله، به پایان رسید. دور ششم بازی‌ها بود، بازی‌های آخر مرحله گروهی که به صورت رفت و برگشت در عربستان در حال برگزاری. سپاهان حتما باید این بازی رو می‌برد با توجه به شرایط جدول که سوم بود، که امید سعودی زنده بمونه، اما باخت ناهماهنگ بود با یک نتیجه پرگل 5-2 در دوحیل قطر باخت. واقعا خب هیچ کس انتظار این باخت رو نداشت. چند تا موقعیت سپاهانی‌ها خراب کردند، از دست دادن تو این بازی، اما خط دفاع و دروازه‌بانش عملکرد بسیار ضعیفی داشتن، نتونستن در مقابل خط حمله تیم قطری مقاومت کنند. سپاهانی‌ها در لیگ برتر کارنامه تقریبا خوبی دارند و در لیگ داخلی خوب بازی می‌کنند، اما تو این بازی‌ها کارنامه ضعیفی داشتند و از دور این بازی‌ها حذف شدند.
فولاد ایران هم باید با شباب الاهلی امارات بازی کنه. چه خبر از این مسابقه؟
این مسابقه تا چند دقیقه دیگه، 45 دقیقه بامداد روز چهارشنبه شروع میشه. فولاد در گروه 3 در صدر جدول، صعودش از قبل با توجه به نتایجی که گرفته از قبل قطعی شده. امروز با تیم دوم گروه شباب الاهلی امارات که دوم هست بازی میکنه برای نبرد. برای سرگروهی فولاد با یک امتیاز هم میتونه به عنوان سرگروه صعود کنه. در بازی دیگر این گروه هم القرافه قطر با آخر ترکمنستان بازی میکنه. اما اون چیزی که باید بگم تو این بازی بین سپاهان و فولاد، سپاهانی ها نتونستن کم آوردن در اون شرایط آب و هوایی گرم و شدی انتقاد هم داشتن، اما فولادی ها با توجه به این که بچه اهواز هستن تونستن اونجا تاب بیارن و از نظر فیزیکی کم نیارن. این تفاوت این دوتا تیم بود.
دو تیم استقلال و پرسپولیس هم که جواز شرکت در این مسابقاتو داشتن توسط AFC از این بازی ها حذف شدن. آیا این دو تیم در فصل بعد هم محروم هستن؟
با توجه به این خبرهای ناخوشی که از فوتبال ایران میرسه، موج اختلاف، خودشون فدراسیون قبلی و فعلی، بیانیه نویسی، افشاگری در مورد مسائل مالی فدراسیون قبلی و خلاصه یک اوضاع آشفته‌ای داره، باعث شده که فیفا و AFC دخالت بکنن، راه ندادن بانوان تماشاگر تو ورزشگاه ها، چند تا مسئله دیگه. اساسنامه رو هنوز مجلس تصویب نکرده که باید به تایید مجلسی ها برسه. اینا باعث میشه که این به حق پخش تلویزیونی همچنین که مهمه، هنوز صدا و سیما داره مقاومت میکنه و نداده. AFC و فیفا دخالت کردن. آخرین موردش هم همین دیروز بود که نامه نوشتن که حتما باید وضعیت زنان مشخص بشه حضورشون در ورزشگاه. من چشمم آب نمیخوره که فصل بعدم استقلال و پرسپولیس با این اوضاع احوال، هرچند که ظاهرا خصوصی شدن و یک ماه پیش گفتن واگذاری و در حال انجام، اما چند تا مشکل دیگه هست. تا اون مشکلات حل نشه، پرسپولیس و استقلال به نظر من احتمالاً فصل بعدم محروم خواهند شد از آسیا.
ممنون از فریبرز غریب که ما رو در جریان آخرین خبرهای ورزشی قرار داد. شما میتونید خبرهای ورزشی رو در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیر
میکنی چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it, okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
بله، به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری. توجه فرمایید.
جامعه
من فهیمه خضر هیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست که میشنوید. ماه رمضان بنا به تعریف یا آنطور که آداب و اهداف روزه‌داری به عنوان آیینی مذهبی و عبادی ایجاب می‌کند، ماه کمتر غذا خوردن، محدود کردن وعده‌های غذایی و ای بسا کم توجهی به غذا است. با این حال ما آدم‌ها هر وقت که به هر مناسبت و در هر شرایطی دور هم جمع شویم، سوگ باشد یا شادمانی، وعده کاری باشد یا میز مذاکره یا ملاقات عاشقانه، غذا هم در مرکز ماجرا است. ماه رمضان هم سفره و آداب سفره و خوراکهای ویژه خودش را دارد. سفره و خوراکهایی که وقتی پای دانش تغذیه در میان بیاید، نه تنها چندان مفید نیستند، بلکه گاه بسیار هم مضر و ناسالمند. پیش از آن که سر سفره سحر و افطار ماه رمضان برویم، از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن میپرسم، آنطور که برخی منابع مذهبی ادعا میکنند، آیا روزه‌داری از نظر سلامتی رفتاری مفید است؟
روزه برخلاف ادعای برخی که ادعا میکنند روزه ممکنه باعث سلامتی بدن انسان بشه، متاسفانه حتی در افراد سالم میتونه عوارض جبران ناپذیری رو به همراه داشته باشه. دختران 9 سال به بالا که مجبور هستند در طول روز از خوردن و آشامیدن امتناع بکنن، هم میتونه باعث تأخیر در رشد اونها، اختلال رشد براشون داشته باشه، و هم این که شرایط هورمونی اونها رو که در حال ساخته شدن هست به هم میریزه و اون حالت طبیعی هورمون‌هاشون رو تغییر میده، به طوری که ما شاهد هستیم بلوغ زودرس در این دختران بسیار شایع هست. در افراد دیگه اهم از اونهایی که مشکل کلیوی دارند یا ندارند، میتونه عواقبی رو در کلیه به همراه داشته باشه. تقریبا تمام فعالیت‌های بدن در محیط مایع و آب انجام میشه و اگر این آب به بدن نرسه در ساعات طولانی، میتونه عوارض بسیار زیادی رو به همراه داشته باشه. هم بیماری‌های خود ایمنی، هم اختلال سیستم ایمنی رو ما شاهد هستیم در کبد، همچنین در پوست میتونه عارضه بسیار زیادی در پوست و مخاط‌ها ایجاد بکنه. عوارض گوارشی روزه هم که بر کسی پوشیده نیست، برگشت غذا و اسید معده به داخل به مری و بروز تحریکاتی در اون ناحیه و حتی زخم‌های گوارشی خیلی شایع هست، علاوه بر اون یبوستی که به طور طولانی ممکنه در فرد ایجاد بشه، عوارضی رو در روده بزرگ ایجاد میکنه. واقعیاتی هست که ما داریم میبینیم، اما برخی به دنبال توجیه این و به دنبال این هستن که اینها رو نادیده بگیرن و ادعا بکنن که روزه‌داری به خصوص عدم نوشیدن آب در طول روز میتونه با سلامتی همراه باشه، که این به هیچ عنوان بر واقعیات علمی منطبق نیست.
با این حال این روزها و پس از رواج رژیم‌های روزه‌داری متناوب برای کاهش وزن در جهان غرب، کسانی هم این روش را با روزه‌داری اسلامی مقایسه کرده و میگویند غرب خواص مفید روزه‌داری مسلمانان را بالاخره کشف کرده است. دکتر اکبر کرمی، پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا:
نخست خود این متدها هم خیلی پایگاه و جایگاه علمی نداره، بیشتر یک نوع بیزینس، از یک جهت توی بیزینس در واقع سلامتی و کاهش وزن گاهی در موردش صحبت میشه و نوشته ها و مقالاتی که غالبا در واقع توی فیلد و کاتگوری به آلترناتیو مدیسین قرار میگیره، از این نوع نوشته ها و ادعاها دیده میشه. این نوع ادعاها از نظر من دست کم بسیار مشکوکن و در واقع از یک نوع خواستگاه مذهبی و ایدئولوژیک برمیخیزن و حالا از اون جنبه بیزینسش اگر بگذریم، بیشتر در پی در واقع توجیه و توضیح این باورها و این روشها و این آداب و رسوم مذهبی هستند. قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه در روزه‌داری ما محدودیت مصرف آب هم داریم که برای بدن بسیار مضره، و دوم این محدودیت ها گاهی اوقات از نظر خوردن و کسب انرژی هم برای بدن دردسرآفرینه که میتونه گاهی بسیار خطرناک هم باشه.
شاید مهمترین آسیبی که در روزه‌داری اسلامی وجود دارد، عوارض ناشی از محرومیت از آب و کم آبی در بدن باشد.
امتناع از نوشیدن آب در طول روزه‌داری برای بدن مضر و به دستگاه‌های مختلفی در بدن آسیب می‌زند.